بسم الله الرحمن الرحیم. نظر شرعی خصوصیاتی داره که البته الان تو این فرصت کوتاه مجالش نیست همه اون دقت‌ها رو بیان بکنیم، ولی خصوصیت اصلی نظر صحیح شرعی اون جمله ایست که باید ادا بشه. اگر با اون جمله ادا شد، تکلیف میاد به عهده شخص،
یعنی اون جمله خاص.
بله بله، جمله خاص شرعی.
بله.
و اون جمله حالا به هر زبانی هم باشه فرقی نمیکنه، به فارسی، عربی، ترکی، هر چی، انگلیسی، هر چی. اون مضمونش این است که برای خداست، حتما باید این باشه، بر گردن من یا بر عهده من که مثلا روز عاشورا فرض بفرمایید که اطعام کنم یا شربت بدم یا هر چی.
بله.
این جمله خیلی مهمه،
یعنی موضوعیت داره این جمله.
بله، این جمله موضوعیت
در فقه تصریح شده.
حالا اگر این جمله گفته شد، ما این گزینه رو الان دنبال میکنیم.
درست.
اگر این جمله گفته شد و در موقع ادا که زمان خاص داره، فرضم اینه که زمان خاص داره، یعنی توی نظرش گفته است که روز عاشورا،
درست،
یا حتی ظهر عاشورا، مثلا بعضیا حتی قید ساعت هم میزنن، اگر قید زده شد، قید زمان داشت، وقت ما باید ببینیم در زمان ادای نظر امکان هست یا نیست. یعنی اونی که واقعا الان وضع مالیش خوب نی، گفته گوسفند گرون شده، این فکر نمی‌کرد اینجوری بشه. الان یه گوسفند الان میخواد بکشه برای ظهر عاشورا، مثلا فرض کن بده به هیئت، بده به مسجد، الان میبینه که ده 15 میلیونه و توان مالی نداره، این دیگه تکلیفی نداره، گرچه اون جمله خاص شرعی رو هم بر زبان جاری کرده باشه.
خب تکلیف نداره یعنی چی؟ یعنی اگر بر فرض کمتر از این مبلغ رو داره میتونه به نوعی مثلا گوشتی رو تهیه کنه، اطعام کنه، در این صورت هم نباید انجام بده.
نباید نیست، لازم نیست. حالا دوست داشت، تکلیف نداره. ولی معناش نیست که حالا اگر فرض
نه من خواهم همون تکلیف رو ببینم.
نه تکلیف نداره، یعنی اگر نتوانست گوسفند، ببین گوسفندش هم که کیلوش رو معین نکرده،
درست.
فرض کن که حالا 50 کیلویی نشه 30 کیلویی، نه اصلا نمیتونه، یه گوسفند 10 20 کیلویی که نمیشه که. بله میتونه 5 کیلو گوش بخره، 10 کیلو گوش بخره، اون دیگه ادای نظر نیست و لازم نیست، تکلیف نیست.
درست.
این یه نمونشه که این نمیتونه. یا نه فرض رو بر این بگیرید که نذر کرده شربت بده و تو اون هیئت، اون مسجد یا هیئات نزدیک یا مساجد نزدیک همه دارن، یعنی اگر این الان بخواد شربت بده اسرافه، تبذیره، تضییع ماله، کسی نمیخوره، دور میریزن، میمونه.
گاهی اینطوری پیش میاد
با بس که نزورات به حمدالله زیاده،
الحمدلله.
اگر دید اینجوری که اصلا امکانش نیست، اینم باز تکلیف نداره در اون زمان خاص. اگر زمان خاصی رو قید نزده، بله گفته است مثلا محرم که اختصاص به روز عاشورا نداره، که میتونه ایام دیگه‌اش این کارو بکنه. این در مورد کسی که اون جمله خاص شرعی رو به کار برده. فرض دوم، گزینه دوم این است که نه خیر، اصلا اون جمله رو به کار نبرده، گفت اینجوری مثلا گفته انشالله روز عاشورا من یه گوسفند میکشم میدم مسجد، مثلا اینجوری. اگر این رو گفته، خب این که دیگه اصلا خیلی واضح و روشنه، این از اول تکلیف نداشته،
لگلیمنشته، یعنی از نظر شرعی وظیفه‌ای نداره، ولی میتونه انجام بده، ثوابم داره.
بله بله، احسانه.
بله
بله، احسان. یا ممکنه گزینه دیگه این باشه که اصلا چیزی به زبان جاری نکرده، اصلا یه نیت توی دلش بوده. تو دلش نیت کرده، فکر کرده که روز عاشورا همچین کاری خواهم کرد، اونم باز تکلیف شرعی نداره. در تمام این صورت‌ها اگر نتواند اون نذرش رو ادا بکنه اصلا تکلیف نداره، و اگر بتواند انجام بده، در صورتی که جمله خاص شرعی رو به کار برده و امکان ادای نذر باشه، بله اونجا تکلیف داره و حتما هم باید طبق نذرش عمل بکنه.
خیلی متشکرم، انشالله که همه ما توفیق نزورات این ایام رو داشته باشیم، چون واقعا مردم ها با یک عشق و علاقه این کار رو انجام میدن. حالا این نکات که ما میگیم مسائل فقهی و شرعی، خب باید بگیم تکلیف معلوم بشه، اما مردم با یک نیت خاص و خالصانه عاشق اینجور نزورات هستن و حتما هم انجام بدن. ما بگیم حتی تکلیف شرعی هم نداری، اونا میگن هرچی از دستمون میاد انجام میدیم. اما جناب استاد وحیدپور به دقت آنچرا که باید و نباید احکام فقهی است درباره این سوالی که مطرح شد پاسخ فرمودن، که من ازشون خیلی ممنونم.
بنده ممنونم، متشکرم.
همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید. تبیین مباحث فقهی و زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه بشنوید.
سیدی یا نوار قرآنی که خش خورده یا پاره شده و دیگه قابل استفاده نی، با توجه به اینکه کلام قرآن در اونها ضبط شده، اینا را در گونی‌هایی قرار میدیم که مثلا شهرداری اینا را ببره، اینجا آیا کاری درستی هست یا نه؟ و بعضی وقتا هم پیش میاد که مثلا همین نوارهای قرآن که پاره شده، روی پارگی نوارها دست میگذاریم، آیا اینا ایرادی داره یا نه؟ مرجع تقلید آقای خامنه‌ای.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
به نظر حضرت آقا این مواردی که ذکر کردید هیچ کدامش اشکال شرعی نداره، حرام نیست، مگر حالا به یک نحوه بی احترامی به قرآن محسوب بشه که معمولا الان سیدی هایی که متداول هست اینها خط قرآنی محسوب نمیشه، لذا اگر کسی هم متوجه نباشد یا متوجه هم باشه هیچی از قرآن درش پیدا نیست، مگر اینکه برچسبی روش باشه که اونجا مثلا اسم خداوند یا آیات قرآنی چیزی باشه که بی احترامی محسوب باشه، ولی در صورتی که بی احترامی نباشد اشکالی ندارد، حرام نیست.
عزیز شنونده‌ای نوشته دستم چسبی شده بود و آن را شستم و پاک کردم، اما شب به موقع خواب متوجه شدم که لکه کوچکی از چسب روی دستم باقی مانده و آن را از ناخنم پاک کردم. سوالم این است، نمازهایی را که به این صورت خواندم از نظر فقهی چوک می دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی گفتند:
بالاخره چسبی روی بدنتون بوده و مانع از رسیدن آب به پوست بدن شده و اون وضو باطل است و نمازتون هم صحیح نیست، بنابراین باید این چسب رو برطرف بکنید و وضوی صحیح انجام بدید و نماز رو اعاده کنید.
دمدم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
آیا اساس کشی یا خرید خانه در ماه محرم و صفر اشکال دارد و این کار بی احترامی به این ایام مصیبت و عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام محسوب می شود؟ لطفاً در این باره طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه راهنمایی کنید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی را در این باره بشنوید.
طبق سؤال مطرح شده، اساس کشی یا جابجایی یا خرید منزل در ماه محرم و صفر اشکالی نداره. فقط یه نکته هست. ممکنه بعضی از مردم خودشون برای خودشون خیلی دوست نداشته باشن یا بد بدانن، تو عرف خودشون، این به خود مردم برمیگرده، ولی از نظر احکام شرعی اشکالی نداره و بی احترامی به اهل بیت هم محسوب نمیشه. انشالله که موفق باشید.
شنونده‌ای نوشته من حدود 20 سال پیش مبلغ 7000 تومان از کسی قرض گرفتم، 4000 تومان آن را به ایشان پس دادم و دیگه این شخص رو ندیدم که مبقی قرض را به ایشان برگردانم. حالا تکلیف من در این باره چیست و چقدر بابت مبلغ باقی مانده و به چه کسی باید بپردازم؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سوال شرعی مقلدشان این گونه فرمودند:
در فرض سوالی که کرده اید، ارزش فعلی اون مقدار که شما بدهکارید و الان طرف را نمی‌شناسید، اون را با ارزش فعلی مقایسه کن. مثلا 1,000,000 بدهکارید، 1,000,000 اون زمان را حساب کن که الان چقدر ارزش دارد، به مقدار ارزش آن شما اون را صدقه دهید. البته اگر بیشتر شد بهترین است که به دفاتر مراجع مراجعه کنید.
دوستان گرامی، زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید. شنونده این نوشته: ما شنیده ایم که در روزهای عزاداری ائمه علیهم السلام مانند روز تاسوعا و عاشورا کار کردن و کسب درآمد از نظر شرعی حرام است. آیا این مطلب درست است؟ چون در همین ایام کسانی که مجالس عزاداری اهل بیت علیهم السلام را برگزار می کنند، مانند روحانیون و مداحان، با آنها مبلغی را هدیه می کنند. آیا این کار هم اشکال شرعی دارد؟ لطفاً در خصوص اصل این مسئله طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره گفتند:
در روایت داریم اگر کسی در روز عاشورا دنبال دنیا بره، دنبال برآورده شدن حاجتش بره، خدا برکت در این کارش قرار نمیده. مراد از این که دنبال حاجتش بره یعنی این که دنبال حاجتی برود که خدایی نیست، یعنی دنبال حاجات دنیویش بره، دنبال اینی که پول در بیاره، دنبال که کاسبیش بچرخه، امر دنیاش رو اداره بکنه. اما اگر نه، کسی در مسیر اعتلاء نام اهل بیت، در مسیر اینکه مردم دنبال ایمان باشن، دنبال عزاداری باشن، دنبال اعتلاء نام اهل بیت باشن، در این مسیر باشه، نه، این روایت شاملش نمیشه. البته توجه به این امر بشه که اگر کسی تو همین مراسم ها هم میره کاری انجام میده که پول در بیاره، دنیاش بچرخه، خودش رو بالا ببره، این هم فرقی نمیکنه، میخواد در هر شغلی باشه. بنابراین اگر کسی برای اطلاع نام اهل بیت کاری رو انجام میده، قصدش خدا هست، اینجا هم ولو پول به هم دیگران بهش بدن، هدیه‌ای بهش بدن، این اشکالی ایجاد نخواهد کرد. ولی اگر نه، اینجا هم دنبال اینه که پولی در بیاره، خودش رو بالا ببره، دنیاش رو تغییر بده، نه، اینجا هم برکت تو این هم نیست، فرقی هم تو این مسئله بین این که شغلش چی باشه وجود نداره.
جانمازهای کوچکی که استفاده نمی شده و در گوشه مساجد مدت هاست افتاده و به صورت وسایل غیر قابل استفاده در انباری قرار گرفته، آیا از نظر شرعی جایز است یکی از آنها را کسی ببرد در خانه برای نماز از آن استفاده کند؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در این باره گفتند:
اون دست از اموال و وسایل متعلق به مسجد که مورد استفاده قرار نمیگیره، اگه به هیچ وجه قابل استفاده نیست، لازم اونا رو بفروشن و اشیاء مشابه قابل استفاده برای مسجد خریداری کنن تا مورد استفاده قرار بگیره، و اگه مسجد نیازی به اشیاء مشابه نداره، پولشو در بقیه نیازهای مسجد صرف کنن، و به هر حال نمیشه چیزی از اونها رو به خانه برد و ازش استفاده کرد، مگر اینکه در مسجد قابل استفاده نباشه و قیمتی هم نداشته باشه که در این صورت دیگران میتونن ازش استفاده کنن.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شمار تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانیگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، با گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی حان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز در خاطرها یاد تو ای رهرو عشق شعله سرکش آزادگی افروخته است. یک جهان بر تو و بر همت و مردانگیت از سر شوق و طلب دیده جان دوخته است.
شهیدی که خون خدایی، شهی که به فکر گدایی، امام دلها، عزیز زهرا، گل پرپر کربلایی. یا غریب غربا، یا غریب به نفسی انت مولا، یا سید الشهدا، یا سید الشهدا، یا سید الشهدا،
یا سید
الشهدا. عزیز پیغمبر برایت بمیرم، عزیز پیغمبر برایت، به سوزد دلها در عزایت، گل پیغمبر قریب مادر، زنم ناله در روزه هایت. هستی مصباح الهدا، شهید راه خدا، ای مظلوم سرجدا، یا سید الشهدا،
سلام بر ساعت دیدار، سلام بر لحظه سبز عبادت، سلام به شما عزاداران ماه محرم، شما سایه نشینان محضر دلدار. برنامه به امید دیدار رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم در لحظه های ناب اذان و نماز و نیایش.
یا حیو یا قیوم،
یا حیو یا قیوم،
یا حیو یا قیوم، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي
يا قيوم
يا حي يا قيوم
خدایا خودم را هستی و زندگیم را با اطمینان به اراده ملکوتیت می سپارم و از تو سپاس گذارم برای همه موهبت ها و نعمت های بی پایانت. الهی مرا آن ده که آن به، ای مهربان ترین مهربانان. باز هم با کوله باری از گناه و درد و رنج، ولی به امید دیدار تو با هزار شوق به درگاه کبریایت آمدم.
چشمه ها در زمزمه، رود ها در شست و شو، موج ها در همهمه، جوی ها در جست و جو،
باغ در حال قیام، کوه در حال رکوع، آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع،
آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع،
سنگ پیشانی به خاک، ابر سر بر آسمان، مثل گنبد خم شده، قامت رنگین کمان،
مثل گنبد خم شده، قامت رنگین کمان. آه
امروز چهارشنبه است، 27 تیر ماه 1403 هجری شمسی و 11 محرم الحرام 1446 هجری قمری. گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:13 در جویبار زلال جان عاشقان جاری خواهد شد.
ارزند ترین گوهر مقصود نماز است، زیبند ترین هدیه به معبود نماز است، خوبند ترین اسلحه مکتب تولی، کز ریش کند خصم تو نابود نماز است.
لحظه ها، لحظه های نجوا کردن با پروردگار عالمه، پروردگاری که نور امید رو در دل هر ناامیدی روشن نگه می‌داره. زین العابدین سید الساجدین علیه السلام چه زیبا به درگاه خدا عرضه می‌دارد: سپاس خدای را که غیر او را نمی‌خوانم، که اگر غیر او را می‌خواندم دعایم را مستجاب نمی کرد. سپاس خدای را که به غیر او امید نبندم، که اگر جز به او امید می بستم ناامیدم می کرد. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض می‌کنم که هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم 12:13 خواهد بود. حضرت امام علی علیه السلام می‌فرمایند نماز داروی تکبر است. اون حضرت در جای دیگر می‌فرمایند خداوند نماز را واجب کرد تا انسان را از کبر دور سازد. دعا دوستان، نماز وسیله تشکر از خداوند متعال بر نعمتهای اوست. خداوند به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله خطاب کرد: ما به تو کوثر یعنی خیر و برکت فراوان عطا کردیم، پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. نماز انسان رو از بدی ها و زشتی ها دور میکنه. خداوند متعال فرموده: ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. و نماز مرز بین عبودیت پروردگار و عبودیت شیطانه. چند دقیقه نماز میخونیم و این همه آثار و برکات شامل حالمون میشه. چقدر خوبه وقت بیشتری برای این فریضه مهم صرف کنیم. قطعاً برای اینکه از نمازمون بیشتر بهره ببریم، دوستان گرامی، باید جایگاهش رو بشناسیم و آدابش رو در حد توانمون رعایت کنیم. در این بخش از ویژه برنامه از آنگاهی به امید دیدار، از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین محمد ابراهیم کفیل از استادان مرکز تخصصی نماز کشور بهره‌مند میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض میکنم و امیدوارم که خداوند متعال در همه لحظات توفیق بندگی خودش رو به ما عنایت بکنه. قبلا گفتیم که از ما خواسته اند که از همه امور درس بگیریم و همه نگاه هامون درس آموز و عبرت آموز باشه. حتی اگر خدای ناکرده کسی مبتلای به گناه شد، چون عرض کردیم که طهارت ظاهری ما رو باید متوجه طهارت واقعی بکنه. وقتی وضو میگیریم که صورت رو شستشو میدیم و گرد و غبار رو از چهره ظاهرمون برطرف میکنیم، باید با توبه اون گرد و غبار جان رو هم شستشو بدیم و احیانا زنگار قلب رو برطرفش بکنیم. نکته ای که هست اینه که حتی وقتی که خدای ناکرده یک کسی مبتلای به گناه میشه، حتی اون حالت گناه هم میتونه عبرت آموز و درس آموز باشه. یعنی یک کسی که خدای ناکرده مبتلای به گناهی شده که الان موقع نماز میگه من باید از اون گناه هم توبه بکنم و شستشو بکنم خودم رو، وقتی به اون حالت گناه خودش فکر بکنه، میبینه که اگر یک لحظه عنایت خدا نباشه، حتی انسان خوب هم زمین میخوره. چی شد که من مبتلای به گناه شدم؟ من که فکر میکردم انسان شایسته‌ای هستم، فکر میکردم کلاسم بالاتر از این حرف هاست که عصبانی بشم و کسی رو آبروش رو ببرم و توهین بکنم. پس چی شد که این اتفاق افتاد؟ یک لحظه انسان خودش رو در نظر بگیره که اگر به خودش و به حول و قوه خودش واگذار بشه، چگونه ممکنه خودش رو آلوده بکنه. ما مثل بچه‌ای هستیم که اگر لحظه غفلت بشه ازمون یا لحظه عنایت ازمون برداشته بشه، ممکنه وضعیت بدی رو برای خودمون رقم بزنیم. باز انسان میتونه از همون حالت گناه درس رو بگیره که خداوند چقدر نسبت به بنده لطف داره که پرده ستر خودش رو بر گناه انسان انداخته. باز این درس رو بگیره که خداوند چقدر لطف داره که در جا انسان رو نگرفته و حلیم و کریم بوده، با حلم برخورد کرده، مهلت داده، مهلت برگشت. و این درس رو بگیره که خدا چقدر کریمه که اگر کسی برگرده، با هر حالی که برگرده، باز خدا او رو میپذیره و او رو مورد مغفرت خودش و آمرزش خودش قرار میده. وقتی این حالات مورد توجه قرار بگیره، همون گناهی هم که اتفاق افتاده انسان رو به حالتی میکشاند